بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین علیه الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در آیه 234 سوره بقره و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، والدات باید دو سال اگر بخوان تکمیل رضاعت کنن باید دو سال ارضاع کنن، و علی المولود له پدر واجب است رزقهن و کسوتهن بالمعروف، مطابق متعارف باید اینها نفقشون رو به لا تکلف نفس الا وسعها، هر کس اندازه تواناییش باید نفقه بده، لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولود له به ولده، بحث در این لا تزار رفت که این آیا فقط یه حکم تکلیفی نهی در یه مورد خاصی استفاده میشه یا نه در مورد خودش حاکم بر یه دلیلی هست، ولو در مورد خودش که میشه جزی از جزیات قاضی لازم، حتی اگر در مورد خودش حاکم برای عمومی اطلاعی باشه بازم جزئی از جزئیات قاعده لازرر میشه. این منوط به این هست که بینیم لا تزار و والدتون به ولده ها تفسیرش چیه. در اینجا دو تفسیر هست، یکی لا تزار فعل معلوم باشد، دیگری لا تزار فعل مجهول. اگر معلوم باشد معنیش این است ضرر نزن، چی؟ والده مادر ولدش چیکار نکنه؟ بگه آه شیر دادن که بر مادر واجب نیست، اخذ به عموم عام کنه، لا یجب الارضاء علی الام واجب لایج عرض کنه به عموم عام لایج و لرزا علال عام شیر نده، ای بسا دایه یمگیر نیاد و این بچه به ضرر بیاد. قرآن میگه حق نداره آیا زر و والدتون بزنده، یعنی اون آزادی که به مادر دادن و میتواند، این نکته اضافی که مطلب هست اینجاست که من در قواعدم این آزنن بشتم، نکته مهم اینه، نکته مهم این است که یه عامی در اینجا هست که مادر میتونه از اون عموم استفاده کنه، شیر نه بگه شیر دادن بر مادر واجب نیست، در شرع اسلام شیر دادن بر مادر واجب نیست، ولی گاهی این شیر ندادن باعث زیان میشه. قرآن میگه نه اینجا ممنوعه، اون عموم عام که داشتیم شیر دادن بر مادر واجب نیست، به وسیله لا ضرر جزئی در اینجا قیدی شد، لا تزار والدتون به ولده، والده حق ندارد ولدش رو ضرر، مبنی للفاعل لا تزار فعل معلومه والده فاعلش، به ولده هم بهش زائده، چون ذره در لغت عرب متعدیه، ذرهون بنابراین بار هم باید با زائده بگیم لا تو ذره والده تون ولده ها این به ولده ها با زائده است، لا تو ذره والده تون ولده ها، مادر بچه‌شو ضرر نزنه به چی؟ به این که استفاده کنه از اون قاطعه که بر مادر واجب نیست شیر دادن.
بنو باز درر بشه؟
نه، اینجاست شاه مقدس این قانون عام رو به وسیله این خود و خاص حکی کرده. این شبیه به همون حکومت لازرن به تمام عدله احکام اولیت، منتها این در یه مورد خاص بیاده شده، خاص عمومی نیست. کما اینکه ولا مولود الله به ولد، پدرم به بچه ضرر نزد، بگه من از اختیاراتم استفاده میکنم. یکی از اختیارات پدر این است که میتواند بچه را از مادر بگیرد، به دیگری بنشیند. میگه من به دیگری میخوام بنشینم، ولی حق حضانت مال تو باشه، اما شیر دادن من لازم نیست برای من که به تو بدم شیر، دیگری میاد شیرش بده، دامان تو، خانه تو، ولی دیگری بیاد شیرش بده. اگر باعث زیان بچه بشه، اگر باعث زیان بچه بشه، پدرم همچنین حقی نداره. ولا مولود له به ولده، یعنی لا یجوز للمولود له، یعنی للعق ان یزر ولده به اخذ ایمن العمل رضا. بگه من به دیگری میدم شیر بده، به تو نمیدم، تو بول از من، من نه، من مجانی گیر میدم. ولی در این وسط بچه زیان میدید. ملاحظه میکنید در اینجا لا تزاره آمده جلوی یه عموماتی رو گرفته و اونها رو قید زده، تخصیص زده، حکومت پیدا کرده. حالا هرچی گفتیم این در صورتی است که ما اینو به صورت مبنی للفاعل فعل معلوم بخوانیم، اما اگر به صورت فعل مجهول بگیم لا تزار والدتون، ضرر نباید زده شود به والده، ضرری به والده به مادر نزد. چرا؟ با سببیت، به سبب الولد، یعنی میگه این بچه دار میشه و شوهر خودداری میکنه عن الجماع و المقاربه، یه حق من واجب نیست، کاری که واجب نیست نمی کنه. و همین سبب زیانی به ام بشود. آیا یه همچنین آزادی پدر داره؟ این در باب نکاح هم هست که میگن لا یجب الا فی اربعة اشهر، در اونجا بعض یا قید زدن، ما هم قید زدیم، اگر زوجه شابه باشه به گناه میفته، به ضرر میفته. لا یجب خود که در اینجا علی زوج واجب بوده باشه، و اون مدت در صورتی هست که ضرر و زیان و گناه و خطایی پیدا نشه. اون مسئله اربعته شد در جدن اینجا همیش لا تزار و والده، والده مورد ضرر واقعی نشود به ولده ها به سبب این که بچه دار میشه. هر ظلمی ضرر ممکنه باشه در جدن. خب لا تزار و والدتون، این فعل مجهول شد و قاعده لازرر آمد اختیارات مرد رو محدود کرد. ولا مولود له به ولده، اونم معنیش این میشه یعنی پدر بهش ضرر نخوره به خاطر اینکه مادر میترسه بچه دار بشه. خب این دیگه عمومی نیست که یه همچین حقی به مادر بده، متا چیز تمکین از حقوق زوجه، زن حق نداره تمکین نکنه. بنابراین اگر امتناع بکنن عن المواقعه به خاطر خوف از ولد، بچه دار میشین، بچه همون کوچکن، زیاد میشن، فلان میشن، اسباب زحمت میشه، نمیتوان زن امتناع کند به خاطر بچه دار شدن. این دیگه چیزی نیست یه عامی که تخصیص بخوره، به علت این که زن حق امتناع نداره. تمکین کردن یجب و علل مرده. پس در صورتی که ما چیز کنیم، مبنی الفاعل بخونیم، طرفینش میشه یه عامی پیدا بکنیم که به وسیله لازم رو تخصیص میکنه، مبنی الفاعل بخونیم. اما اگر مبنی المفعول بخونیم، یک طرف تخصیص میخوره و اون حق زن، حق مرد. حق مرد از این که امتناع میتوانه بکنه که کل اربع اشهر برش واجبه، لا اکثر من ذلك. اینجا میگه نه، تخصیص میزنه. البته احتمال دوم، ولو در حدیثی هم وارد شده تفسیر دوم، عقیده من بعید به نظر میرسه، چون با صدر آیه نمیسازه. صدر آیه مسئله رضایه، مسئله نفقه و کسوه است. از اینجا بریم تو مسئله مواقع، صدر آیه کاری به مسئله مواقع و جماع و فلان و امثال ذلک نداره. صدر آیه ما به مسئله رضایه، بنابراین زیل هم به متصله، با همزارش متصله. ببینید آیه میفرماید لا تکلف نفس الا وسعها، در مسئله رضا لا تزار والدتون به ولدان، مثلا هیچ ربطی نداره. اگر ما مبنی للمفعول بخوانیم و ببریمش اون تفسیر دوم، هیچ ربط پیدا نمی کنیم و ظاهرش این است که ربط داره. علی کل حال، حالا من اصراری ندارم، معطل نکنیم، من اصراری در این بحث ندارم، چه تفسیر اول باشه چه تفسیر دوم باشه، شاهد عرض ما هست، ما در قاعده لازم را به دردمون میکنیم، تفسیر اول باشه یا ثانی. ولی قرائن آیه نشان میدهد تفسیر اول، انسجام جمله های آیه ظاهرش این است همش درباره رضا، و این تفسیر اول رو تأیید میکنه که مبنی للفاعل باشه، لا للمفعول. خب بنابراین نکته مهمی که من دلم میخواست روش دقت بفرمایید این است که این آیه ولو در مورد خاص وارد شده و محدوده خاصی داره، ولی در همین محدود خودش شکلی از حکومت لازرر بر عمومات و اطلاقاته. من این جزئی یا من جزئیاته، من این رو خواستم از خود. و اما آیه دوم که داریم در مسئله رجوع در عده، در مسئله این که مرد در مطلقه رجعیه میتوانه رجوع کنه، قرآن چی میگه؟ میفرماید و اذا طلقتم النساء، آیه 231، سه تا آیه قبل از آیه رضا، سه تا آیه قبل از اون، همون سوره بقره، اون 234 بود، این 231، 34 بعضی از این شماره هایی که ما در قواعد گذاشتیم با بعضی از قرآن ها بوده که این قرآن هایی که فعلا مداره با اونها تطبیق نمی کنه. بله اون 234 بود علی الظاهر، این 231 که من اینطور نوشتم، این مسلم دومی 231. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، وقتی که زنها رو طلاق دادی، طلاق رجعی، فبلغن اجلهن، البته بلغن اجلهن نه اون آخر آخرشه، قبل از اونی که پایان پیدا کنه، چون اگر پایان پیدا کنه که قابل رجوع نیست، یعنی مشرف شدن به این که عجلشون تمام بشه. فامسکوهن به معروف او سرحوهن به معروف، یا برگردید و رجوع کنید اما بر اساس صحیح، یا جدا بشید بر اساس صحیح. یک برنامه واقعا خیلی خوبی است در اینجا، ولو مال مطلقات رجعیه، ولی در کل مسائل زندگی ما حساب کردیم هست. دو نفر یا خوب با هم زندگی کنن یا خوب از هم جدا بشن. خوب جدا شدن هم خودش یه کاره، با دعوا و جار و جنگال و تکاری و دو تا شریک یا با هم شرکت دارن در این مؤسسه و در این کارخانه خوب، یا وقتی هم جدا میشن خوب جدا میشن، اصلا هم میشونن حساب و کتاب و صورت هم میبوسن خدا حافظ. امسکوهن نبه مرم و سرهن نبه مرم، یا خوب زندگی کن یا خوب جدا شد از هم. جدا شدن خوب هم کنیش تو زندگی یه چیزیه، با دعوه شده جدا بشه. بسیار حالا امسکوهن نبه مرم و سرهن نبه مرم ولا تمسکوهن زرار. ببینید ولا تمسکوهن زرار، در این جای عمومی هست که شوهر میتوان از عموم عام استفاده کنی، وان این است مادامی که اجل منقضی نشده حق رجوع هست. حالا بیاد هی بازی تر زن در بیاره، طلاق بده رجوع کنه، طلاق بده رجوع کنه، طلاق بده میمن حکم خدا، خدا اجازه داده مرد هر چند باری طلاق بده رجوع کنه، بازی در بیاره سر. و هدفش این باشه وقتی این زن رو اتلاف کنه، این زن رو در مزیقه بذاره، تحجیل داره زن رو بخواد در مزیقه بذاره، از اختیارات مرد استفاده کنه که حق وجود داره تا اون چند باری که هست تعداد معینی که هست، ولی هدفش اضرار باشه. قرآن مجید میگوید ولا تمسکوهن زرا، یعنی از اون اختیارات که شوهر داره استفاده نکنید به قصد اضرار، چند نلا ضرر میاد جلو اون اختیارات رو میگیره. اگر به قصد اضرار باشه و موجب اضرار بوده باشد، یه یعنی همچین رجوعهای پی در پی حق نداره. خب این شاهدی میشه کن این قاعده لازرر در این مورد خاص آمده جلو اختیاراتی که مرد به حکم قانون آن داره جلوشو سد کرده، میگه ولو مرد حتی رجوع داره مکررم میتونه، اما اون جایی که باعث زیان و ضرر باشه و به این قصد باشه لایم لایم. خب این هم یه نمونه میشود در بحث. اما نمونه سوم مسئله مطلقاته، مسئله رجوع بود، این مسئله مطلقات. در باره مطلقات در سوره طلاق در آیه 7 می فرماید از کنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم، از کنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم. زنان مطلقه رجیه حق مسکن داره، حق نفقه داره، اون مقداری که وجد شماست، توانایی شماست، برای اینها مسکن برای هم. ولا تزاروهن لتضیقوا علیهن، ضرر به اونها نزنید و تضییق بر اونها نگید که اینها رو در مزیقه قرار بدهید که بگه آقا ما نه نفقت رو میخواییم نه مسکنت رو میخواییم، خدا حافظ ما رفتیم، این کار نه. ولا تو زاروهن نه لتو بلیقون. خب این در یه صورت میتونه شاهدی بر بحث ما باشه، در یه صورت نمیتونه. اگر مراد از تو زیقو این باشه کمتر از حد اقل لازم نفقه و مسکن در اختیارش بذاره، این که خلاف تکلیف شوهر، کمتر از حد اقل واجب در نفقه و سکنا، اگر کمتر از حد اقل واجب بذاره این که خلاف شرع کرده، این مسئله لازم یجب علیه حد اقل سکنا و حد اقل چی؟ نفقه. اگر کمتر از اون بذاره و در مزیقش قرار بده، این شاهدی بر بحث ما نمیشه. واجب بوده نفقه بده، نداده. واجب بوده مسکن بده، نداده. حداقل هم نداده، نداده، حداقل هم نداده دیگه. کار حرام کرده، چیکار بلا ضرر بده. اما اگر نه، کمتر از حداقل نیست، اما همه جا میره سر حداقل، میگه ما بذاریم گیره در منگنه، بلکه حلال کن. ما حداقل واجب میدیم. حداقل این است که روزی مثلا 20 گرم ما نان میکشیم با ترازو، زیادتر هم نباشه، بهش بدیم 300 گرم برای سه وعده، هر وعده 100 گرم، دو مسقال پنیر و سه مسقال چی رو نمیدونم، اون حداقل میگیره. من نمیدونم مسکنم کوچکترین اتاق رو در اختیارش میذاری، بر ما واجب نیست که اتاق وحشی برای تو بذاری، نه خیر، حتی لباس هم حداقل واجب ها، از واجب بیرون نمیاد که خلاف فرض باشه، خلاف شرع باشه. حداقل، خود حداقل واجب گاهی به قصد اصراره، مزیقه است که این فراد، همون چیزی که میگیم نان بخور نمیر، این روش میگیم. خب اگر این باشه شاهد بر بحث ماست. چرا؟ برای اینکه شوهر از اختیاراتش استفاده میکنه، میگه نفقه و کسوه لهو درجات، ما حداقل واجب میدیم، مسکن لهو درجات، حداقل واجب. اون چنان حد عقل واجب و یک قدم جلوتر نمیام که این بیفته در مزیقه و بگه خدا حافظ. نه، حد عقل شعونات هم حد عقلش انسان در مزیقه میذاره، حد عقل شعونات همه جا میره سراغ حد عقل لتو زیه خواهده به اینکه اونا در مسیقه بذاری خداحافظ فرار کن. اگر این باشه شاهد بر بحث ما میشه یا نه؟ بله شاهد میشه، یه عموم عامیست استفاده کرده، نفقه لهو درجات، ما میخواییم فرد عقل رو انتخاب کنیم، همه روز فرد عقل، هیچ روز از این قضای فرد عقل پا باله نمیزن، این بیچاره هم خسته میشه دیگه، فرار. اون وقت شاهد بحث ما می شود از کنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم ولا تزاروهن لتو ضیقو علیهن، ضرر بهشون نزنی، به این هدف که بر اونها تضییق بگیری، به این هدف که حداقل واجب انجام بدی و او فراری بشه نکن. خب این شاهدی می شود برای بحث ما جزی از جزیات قاعدهی لازم هست. و اما چهارمین مورد در قرآن مجید در احکام دینه، دقت کنید، چون در این قسمت باریک نشدن آیون مفسرین هم حتی باریک نشدن که اینجا یه عموماتی در اینجاها وجود داره که یه اختیاراتی به انسان میده و این نفی ضرر آمده این عمومات رو محدود میکنه، تو این خط نرفتن. در احکام دین آیه 282 سوره بقره، طویلترین آیات قرآن مجید، آیه ایست بسیار عجیب، یک آیه 18 قانون اسلامی داره، 18 و همش هم مهم. مستحب؟ لا اله الا الله، کجاش مستحب؟ یعنی مستحب است که انسان شهادت به حق بده، ولا یعب الشهدا اذا ما دعوا، کتمان شهادت، یا مثلا چیز کاتب برخلاف اون چه املا بهش میکنن اگر بنویسه، تقلبی بنویسه، خلاف مستحب کرده، یا کاتب باید همون چیزی که بهش املا میکنن همونو بنویسه، اگر عوضی بنویسه کار حرام کرده. خیلی واجبات درش. حالا من میخوام اون بقیهش هم بگم بعضی جاهاش واجبه، حالا یه خود اجازه بدید، شاید اینکه خیال کردیم اینا آیه مستحب خیلی داره، حالا بعضیش مستحبه، اونم قابل باشه. بله آیه رو چون مفصل بوده حوصله میخواد آدم همش رو بخونه. به هر صورت آیه اینطوریه، در یکی از این احکام 18 گانه‌ای که در این آیه هست میفرماید ولا یزار و کاتب ولا شهید، لا یزار و کاتب ولا شهید. باز این دو تا احتمال داره، یکی مبنی للفاعل، یکی مبنی للمفعول. اگر مبنی للفاعل باشه کاتب ضرر نزنه، چرا هم ضرر بزنه؟ کاتب دین زرزنش به چیه؟ عوضی بینیسه 100 تومن و 50 تومن بینیسه ضرر، 100 تومن و 150 تومن بینیسه به اون یکی ضرر. شهیدم، شاهدم ضرر نزنه، شهادت کمتر بیشتر نده، کمتر شهادت بده به این ضرر میزنه، بیشتر شهادت بده به اون ضرر. لا یزار و کاتبون ولا شهید، دو تا کار حرام. اگر این باشه شاهد بس به علت این که شهادت بر خلاف حرامه دیگه، این احتیاج قاضی لازرن حرام، کتابت خلاف حرام، دروغه، کذبه، حرامه، شهادت به زوره، این که شاهد بس. اگر مبنی و للفاعل بخوانیم لا یکون شاهدن علل مدعای عموم عام، اینجا نیست اختیاراتی کسی داشته باشه، ما بالا ضرر محدودش کرده باشه. اما اگر مبنی و للمفعول خوندید شاهد عرض لا یزار و کاتمون ولا شهید، یعنی به کاتب ضرر نزنید، به شهیدم شاهدم ضرر نزنید، به این دوتا ضرر نزنید. چه رقم؟ دقت کنید، در اول آیه میگه ولی یک تو بینکم کاتمون بالعرض، ولی یک تو عرض حملش بر مستحب کردن. آیا واقعا کتابت مستحبه یا به عنوان واجب تخییری، واجب کفایی؟ باید یه عده کاتب تو جامعه اسلامی باشن که اگر مردم خواستن حساب کتابشون دویونشون بنویسن یه عده با سواد باشن. من بعید نمیدانم امر ولی یکتو با حملش کنیم بر وجوب، ولی یکتو کاتمون بلعب، تکرار بازم میکنیم کما علمه الله ولی یکتو، اونچنان که خدا بهش تعلیم داده این نعمت بهش داده باید بنویسن. تعلم کتابت و خود کتابت به عنوان مثل بقیه کسب ها، مگر نمیگید نانوایی، بنایی، رانندگی، چه چه، اینها که قوام جامعه اسلامی هست به عنوان واجب کفایی. خب نوشتن هم، اسناد رو تنظیم کردن و حساب اسناد رو نگه داشتن، اینم جز واجبات کفایی باشه در جامعه اسلامی. چه ای میداره؟ واجب باشه. یه عده با سواد باشم بنویسن، بنویسم. بله خب، بله منشأ دعاوی زیادی میشه، نزاع خیلی میشه، گاهی واقعا ممکن است شکل واجب عینی پیدا کنه. علی کل حال من نمیگم بعید نیست که آیه شریفه ولی یکتب بینکم کاتمون بالعدل به عنوان یه واجب کفایی مثل سایر شغلها و حرف که به صورت واجب کفایی برای نظام جامعه اسلامی واجبه، این هم لایق بود که واجب باشه. نه، شما مثل این هست که من اگر نانوا شدم باید بیام در خونه شما بگم بیا نان از من بخر، من باید نانوایی باز کنم، هر که احتیاج داره بیاد بخره. منم کاتبم، دفتر اسناد دارم، باز یه عده میان اسنادشون می‌نویسن، باید به عنوان واجب کفایی دفتر اسناد در جامعه اسلامی باشه، ولی من مجبور نیستم شما رو مجبور کنم یا بنویس. نمیخوای تقصیر خودته. بله واجبه، مثل نونواست دیگه، مثل بقیه. من شما نمیگید شغله ها واجب کفاییه، خب دفتر اسناد که از بقیه شغله ها کمتر نیست، اونم واجب کفاییه دیگه، نظام جامعه اسلامی متکی به آن است دیگه، واجب کفاییه. ما چطور میگیم در بقیه شغله ها واجب کفاییه؟ اینم واجب کفاییه. پس وجوب کفاییه ولی یک توب بقیه. و اما ولا یعب الشهدا و اذا ما دعو، شاهدم که میدونید اگر کسی رو دعوت کنن برای شهادت، تحمل شهادت واجبه، کمان که ادای شهادت واجبه، و مردم این دو تا قانون رو نمیدونن. اگر یک دعوایی داره یه جا میشه، کسی داره مثلا حق کسی رو ظلم میکنه، بیان در خونه همسایه بیان ببینید اگه هم ناس بیاد ببینید فرده شهادت بید، بگی من سرم درد نمی کنه، سری که درد نمی کنه، دستمال نمی بندم، ببین برای چی؟ تحمل شهادت واجبه، کمان که ادای شهادت. بنده یه مسئله رو دیدم، یه جدو نفر دعوا داشتم، رد شدم دیدم، حالا بعد آمدن در دادگستری از من خواستن بین که آقا شما دیدید؟ میگم نه، میگم من نمیام شهادت بدم. چرا؟ آدم دوست دشمن برای خودش درست کنه؟ ادا شهادت واجبه، چما اینکه تحمل شهادت هم گفتن واجبه. ولا یعب الشهدا و اذا ما دعو، نه دیگه شما ندیدی، همه نخواست، همه جا که نخواست باشه باید با هم کار کرد. اینا مثل همین است که میگن آقا اینایی که مجروح هم تو خیابون میافتن اگر ببرمیشون بیمارستان یک خیمار میجز، خب بچسبن دیگه. نجات دادن جان مسلمان واجبه، بعد از دو سه روز معلوم میشه که شما نه زحمت، هر کاری زحمت داره. آقا خارج از خط نشیم توی همون بحث. حالا اگر اذا ما دو لا تکشم الشهاده، اگر طلب کردن کتمان نکن، کتمان حرامه، کتمان شهادت حرامه، تحمل شهادت واجبه، هر دو رو. ظاهر آیم این است لا یعب الشهدا اذا ما دعو، یعنی اذا دعو لتحمل شهادت، شاید احتمال لعدا شهادت هم داده باشه. خیلی خوب، حالا اجازه بدید، اون وقت اینجا چی میشه؟ شاهد بحث ما میشه. آقای کاتبه شما بی ساعت 12 شب تق تق در خونش در بزنی، آقا خواهش میکنم ما یه دینی داریم تشریف بیارید بنویسید، من واجبه که کفایی نیست. یا میخوایی بری از خواب بیدارش کنی ساعت 2، آقا بیا شهادت بده، بیا تحمل شهادت، بیا ادای شهادت کن. خب ادای شهادت این حساب کتابی داره، منو در مضیقه میذاری برد، من میدم ادای شهادت، تحمل شهادت هم میکنم، کتابت هم میکنم، اما کاتبو در مسیحه قرار ندی، شاهده در مسیحه قرار ندی، ضرر به اونها نزنی، نگید آقا ما از اختیاراتمون استفاده میکنیم، واجب است به عنوان واجب کفایی کاتب بنویسه، واجب است به عنوان واجب کفایی بیان تحمل شهادت کنن، وقت و بی وقت مزاحم مردم بشید، اظهار این شاهد ما میشه که اون اختیاراتی که مردم در باره تحمل شهادت و مسئله کتابت دارن، این نباید طوری بشه که کاتب و شاهد به مضیقه و ضرر بیفته، حق نداری. توجه داری؟ در واقع این لا یعب الشهدا و ما دعو که صدر آیت زیل آیه تخصیصش میزنی، میگه ولا یزار و کاتب و ولا شهید، ولی یک تو بینکم کاتبون بدعدل که صدر آیه است، زیل آیه تخصیص میزن الا اونجایی که باعث ضرر بشه، شاهد و کاتب نباید به ضرر بیاد. گرفته، ولو در صد آیه دستور به کتابت میگه، دستور به شهادت هم میگه، اما این با لازرر قیچی میشه. خوب دقت کردیم؟ پس این چهار تا آیه را که ما دیدیم هر کدامش به نحوی میتواند شاهده برای بسنامش آیه پنجم رو انشاءالله الرحمن فردا عرض میکنیم، چون در قیافتون آثار خستگی مشاهده میشود. نه